أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه بعد اینکه اون مقدمات چهارگانه رو تبیین کردن درباره فرائض و میراث، سهام هر کدام از این طبقات را چه اندل انفراد چه اندل اجتماع بیان کردن، یعنی طبقات سگانه اببان و اولاد و نزلو که طبقه اولا هستن، اجداد و اخوه که طبقه دومن، اعمام و عمات، اخوال و خالات که طبقه سومن، اینا اندل انفراد چقدر سهم میبرن، اندل اجتماع چقدر سهم میبرن، و بعضی ها فرضی ندارن، همه مال مال اونهاست، بعضی ها بعضی از قسمت های ارث را بالفرض میبرن، بعضی ها چون کسی نیست به رد میبرن. در این قسمت فرمودن به اینکه نوه جای پدرانشون می نشینن، جای مادرانشون می نشینن. در بعضی از امور که اختلافی بین فقها هست، یه اختلاف جدی است، لذا سفارایی است، تعبیراتی احیانا مثلا غیر مناسب هست. در بعضی از موارد نه، اختلاف جزئی است، لذا هم فتوا زیاد است، هم حرفی نسبت به دیگر ندارن. اون در استظهار از آیه یا استظهار از روایت است، اما یه صفبندی بشه اینطور نیست. در این قسمت یه صفبندی شده بین مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس از یک طرف و سایر فقها از طرف دیگر، و اون این است که ابن ادریس و سایر فقها میگوین که نوه به اندازه خود فرزند صلبی ارث میبرد، برای اینکه صریح قرآن در یوسکم الله فی اولادهم لذکر مثل هذ الانثیین، نوه ولد دیگه. معروف بین اصحاب این است که این ولد مجازی است، نه ولد حقیقی، چون از او که متولد نشده. بنابراین چون ولد مجازی است نه ولد حقیقی، باید ببینیم روایات چی میگوید. روایات فراوان سه پیام دارد. یکی این که نوه به جای من یتقرب و الالمیت می نشینند، این اصل کلی است. نوه دختری به جای دختر می نشیند، نوه پسری به جای پسر می نشیند، این به نحو جامع. این طایفه اولا. طایفه ثانیه و طایفه ثالثه باز کردند که نوه پسری به جای پسر می نشیند، نوه دختری به جای دختر می نشیند. این شده سه طایفه. معروف بین فقهای های نسیه این تسلیس یه پیام جدید دارد، برای اینکه آیه یوسیکم الله فی اولادکم اینا بالاخره ولو حقیقتا نباشن، گرچه حقیقتا اولادن چون بالاخره متولد شدن یا مال واسه یا بلا واسطه، ولی بالاخره ای رو شاملش میشه، بگه فرزند من است. نشانش اون چند طایفه باب نکاحه که اگر حرمت نکاح هست نسبت به اولاد این نبر همشان میشه. یک، محرمیت یعنی محرمیت، به کار به حرمت نکاح ندارد. اگر محرمیت اولاد است نسبت به نبر همشان میشه. سه، عروس و داماد و حلائل و ابنائکم، عروس نوه شما محرم شماست، داماد نوه شما محرم شماست. پس چهار طایفه آمده گفته به این که نوه به منزله فرزند. اگر نوه به منزله فرزند است در میراث هم این چنین است. چرا شما میاد میگید که نوه دختری به جای دختر می نشیند یک سوم میبره، نوه پسری به جای پسر می نشیند دو سوم میبره؟ اون وقت اعتراض اینها رو ببینید به چه صورت صفبندی کردن. مرحوم سید مرتضی میگه که اگر یک کسی بمیره یه پسر داشته باشه و این پسر هم قبل از او بمیره و یه دختر به عنوان نوه پسری بمونه، یه دختر داشته باشه اون دختر ولود باشه 20 پسر فرزند او دار باشه، اون 20 پسر نوه دختری میتن، این یک دختر نوه پسری میت است. گفت لازمش اینه که این مال میت را سه قسمت بکنیم، دو قسمت رو به این یک دختر بدیم، یک قسمت رو به اون 20 پسر. اگر نوه پسری به جای پسر می نشیند، این دخترم نوه پسری است و اون 20 پسر هم نوه دختری هستند و لازمش اینه که این یک دختر بیش از 20 پسر سهم ببرد. این رو سید مرتضی فرمود و ابن ادریس این فرمایش رو در سرای نقل کرد که دیروز عبارتشون رو خوندیم. اما معروف بین فقهای ما اینه که ما این سه طایفه روایت داریم، اینا پیام داره. خب اگر چنونچه نوه حکم فرزند صلبی رو دارد، یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل هذ الانثیین، این آیه کافیه دیگه. این سه طایفه از روایات اینا برای چیه؟ حالا خواستید اضافه کنید روایات بیاد یک طایفه، نشد دو طایفه و سه مضمون رو در روایات از ائمه فرمودن، برای چیه؟ در یه مضمون فرمودن به این که نوه سهم من یتقرب الی المیت میبرد، این یک. خب بسیار خوب گفتی. بعد گفتی نوه پسری سهم من یتقرب الی المیت میبرد. باز در بار سوم گفتی نوه دختری سهم من یتقرب میبرد. این پیام داره دیگه، یعنی نوه دختری سهم دختر میبرد، نوه پسری سهم پسر میبرد. چه تعجب میکنید شما؟ اینه که اونچه که از این ست بیان روایات استفاده شد، این شده معروف بین اصحاب. فرمایش مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس تقریبا در اقلیت قرار گرفت و مرحوم محقق هم چون میوندار بزرگیست محقق، بدون این که مثلا حرمت شکنی بشه و فرمانداب و بود، از هر این است. یعنی اون فرمایش ظاهر است، اونم درست است، اونم متین است، اما از هر اینه. فرمایش مرحوم محقق این است که از هر این است که اینا اون سهم میبرن، یعنی سهم من یتقرب میبرن. این چهار مسئله که درست شد، فرمایش مرحوم محقق این شد که ول اولاد البنت از سلس علل ازهر. این علل ازهر خیلی محترمان است، اما علل احوت بالاخره بینیش نیست، یعنی این احتیاط نزدیکتره، شما دور از احتیاطید. اینا تمام این تعبیرات را مواظبند که من با داخلهای ناکرده مثلا به حریم کسی بر بخوره. خب اگه بگن علل احوت یعنی ما محتاطتریم در دین، این بالاخره بی پیام نیست، این هم تعبیر نمی کنن. اینه که خیلی محقق هم مقام علمیش و بیشتره. خب علامه شاگردی ایشون رو شاگردی کرده دیگه، خیلی حرفه. و مرحوم خواجه نصیر وقتی که وارد درس محقق شده، اون صحبت معروف هست. مرحوم خواجه که خب وارد شد، دید که مرحوم محقق دارن تدریس میکنن، دو علامه و علامه شاگرد خواجه هم بود دیگه. درس مرحوم محقق هم علما و فضلای بزرگ بودن. مسئله قبله بود. مرحوم محقق فرمود به این که اهل اعراب مقدار تیاسر مستحب است، حالا یا چهار انگشت یا پنج انگشت، مقدار تیاسر مستحب است. مرحوم خواجه که پایین برشون بودن اشکال کردن، گفتن این تیاسر که مستحب است، این تیاسر یا من القبله الی قبله است که حرامه، یا من غیر القبلت الی القبله است که واجبه. دیگه بر استحباب چیه؟ بالاخره شما مرزبندی کرده دیعته میکن با که همه ریاضیست دیگه، قبله یه مد حد خاصی دارد. یه وقت است که شما میگید هرچی که نزدیکتر به محراب است اونجا مستحبتر است، یا صف اول مستحب است، این خب جا دارد. برای اینکه صف اول مثلا کسانی که قرائتشون بیشتر احتیاطشون بیشتر، اما در مسئله قبله که حالا مرزبندی ریاضی شده، بگید مستحب بس تیاسر برای اهل عراق. اشکال مرحوم خواجه این دم بود که این تیاسر اگر از قبله به غیر قبله مقدار دست چپ حرکت کنن، این که حرام، از غیر قبله به قبله باشه، این که بشه واجب. فوراً محقق رو منبر همون نخیه من القبلت الی القبله، یعنی تمام محدود محدوده قبله است، تمام محدود محدوده قبله است، منتها این از راه دور شما بخواد بررسی کنید، این اقرب الی الصواب است. محقق یه همچه آدمی بود. اونا یه بعضی میگن علل احوت و اینها بالاخره بدون لازم نیست، یعنی ما احتیاطمون بیشتر از شما هست. اما این علل ازهر نه، علل اشبه هم نه. علل اشبه یعنی نسبت به قواعد این طوره، علل ازهر یعنی نسبت به روایات این طوره. این فرمایش مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس ظاهر ممکنه باشه ولی ازهر نیست. در مسئله دوم این فرمایش رو مرحوم محقق دارد، تمام اون نزاع هم تقریبا اینجا میاد. مسئله اولا این بود که نوه دختری سهم دختر رو میبرد، یعنی یک سوم. نوه پسری سهم پسر میبرد، یعنی دو سوم. ولو نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد. حالا که میخوان تقسیم بکنن در درون خودشون چی؟ این تقسیم بکنن، آیا اینجا هم لذکر مثل حاضر اون سهین است یا نه؟ اینجا هم یه قائل جدیدی برخواست. مرحوم محقق فرمود که المسئله ثانیه، اولاد البنت یقتسمون نصیبهم لذکر مثل حاضر اون سهین کما یقتسم اولاد الابن و غیل یقتسمون به سویه و هو متروکون. خب شما آمدید مرزبندی کردید، حالا اون یوسیکم الله فی اولادکم رو گفتید مال اولاد سلبیست، اولاد نوعی رو شامل نمیشه. حالا نوه آمدند و سهم بردند و با دختر امو یا پسر امو تقسیم کردن، ولی خودشون داخل بخوان سهم بکنن چی تقسیم بکنن؟ میگن سهم لذکره مثل حضر اون سهد. خب این از کجا میگید؟ از باب یوسیکم الله فی اولادکم لذکره مثل حضر اون سهد میگید دیگه. پس در نحوه توزیع داخلی به یوسیکم الله فی اولادکم عمل بکنید. در رابطه با پسر عموها و عموها و عموها اینا برابر نحس خاص عمل بکنید. بله خب، خب بله اون نصوص، بله خب بله بله قبول، کاملا قبول است. بله همونه، بله. اینجا نص خلاف نداریم، ما اینجا نص خلاف نداریم، اینجا مشمول یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر حسین. نوه اولاد است، اینم اولاد است. المسئله ثانیه، اولاد البنت یقتسمون نصیبهم برابر لذکر مثل حضر حسین کما یقتسم اولاد الابن. این نوه ها چون مشمول یوسیکم الله فی اولادکم هستن لذکر مثل حضر انسین است، ما اینجا نظیر اون بخش اول مانعی نداریم که سهم من یتقرب رو میبرن. در توزیع داخلی ما همچه روایتی نداریم که توزیعشون من یتقرب باشه، این رو نداریم. میمونه اطلاقات ادله اولیه یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر انسین. بله قائلین به تسویه، شاید به همون رسوس اولی استدلال بکنن به این که اصل اولی تقسیم است، اونجا اولاد محل فصل شان میشه، اینجا چون اولاد محل فصل شان نمیشه، آیه دارد که مال بچه هاست، وقتی که کسی مرد وارث ارث میبرد، چون وارث ارث میبرد ظاهرش تساویه، اون لذکر مثل از اولیم مال اولاد سلبیه، چون ما نداریم اون خرج به دلیل، این برابر اصل اولی و قاعده کلی است. بنابراین وجهی ندارد برای توضیح که این مال این شخص است به اولاد رسیده، چرا دو برابر این دو برابر بیرون خواهید بیرون؟ ایشون هم بگه نخیر، اون یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل از حسین این شامل اون میشه. فرمود المسئله ثانیه، اولاد البنت یقتسمون نصیبهم بر اساس لذکر مثل حضر انسین کما یقتسمو اولاد الابن. چطور شما در نوای پسری قبول کردید، نوای دختری هم باید قبول بکنید؟ این آیونی که در باره نوای دختری میگن که نه اینجور تقسیم نشه، در نوه پسری قبول دارن. میگن دلیل قبول شما درباره نوه پسری هم اطلاق آیه 11 سوره نساء است دیگه، و غیل یقتسمون بالسبیه و هو متروکون. حالا مسئله سوم، مسئله حبوه است که مال فرزند بزرگ است، که انشاءالله این برای بعد از ماهوارش رمضان که امروزون حالا یوم الختم است، چند جمله هم تو مسئله دیگه بحث بکنیم. تو نوبت قبلی که اول ماه پربرکت شعبان بود عرض کردیم به این که افراد مثل ابن طاووس اینا که کتاب دعا نوشتن رو ماه شعبان خیلی اصرار دارن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ید او فی سیامه و قیامه، تمام شبها رو عبادت و تمام روزها رو روزه می گرفت دیگر. اصرار این آیون هم همینطور است. به کتاب های هم که اینا توی دعا می نویسن اول سال پیش آیونی که اصحاب دعا هستن اول ماه رمضان است و ماه شعبان آخرین ماه سال است. سرش دو دلیل است، یکی نصوص و یکی ادعیه. در روایات یه تعبیر دارد، در ادعیه تعبیر دیگر. مجموع تعبیرهایی که در روایات است و در ادعیه هست این است که از ماه مبارک رمضان به رأس و سنه یاد شده است، یک. از ماه رمضان به قرة و شهور یاد شده است، دو. لذا اون آیونی که اهل این حساب های معنوی هستند اول سالشون ماه رمضان است، آخر سالشون ماه شعبان، لذا تمام تلاش و کوشش میکنند که توبه چیزی هست تا همین ماه شعبان انجام بدن، چون هر تاجری بالاخره آخر سال بررسی میکنند دیگر. اصرار اون آیون اینه که این آخر سال حسابها رو بررسی کنن، استغفار کنن، حق از کسی بر عهده اونهاست، حق را ادا کنن که این سال با طهارت پایان بپذیره، که با طهارت وارد سال جدید بشن. و مرحوم علامه هم این شعر رو از حافظ با یک احترامی میخوندن. اون غزل معروف حافظ این ماه شعبان رو روش خیلی تکیه میکند، بگه ماه شعبان مده از دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. ماه شعبان رو از دست نده، برای اینکه آخر سال است و عفو و گذشت و اینها هم تو همین است. اگر ماه شعبان رو از دست دادید دیگه وصال نصیبتون نمیشه تا لیله عید فطر. آدم خیال میکنه ماه رمضان ماه پر برکت، بله ماه پر برکت، اما ماه راه است نه ماه نتیجه. نتیجه را لیلة الجوائز میدن، در روز عید فطر میدن. اینجا اصلا شب و روز با تلاش و کوشش کنه. ماه شعبان بعد از دست قده، کن خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. چرا؟ برای اینکه این یک ماه رمضان شب و روز اصلا باید کوشش بکنه. اون وقت لیلة الجوائز رو میگن، کمتر از شب قدر نیست، شب عید فطر. روز عید است و من مونده در این تدویرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم، جایزه رو اون روز میدن. لذا عظمت یوم فطر و عظمت شب فطر کمتر از سایر ایام نیست. از این جهت حافظ میگه به این که ما شعبان دیگر ما باید از دست بدیم. خب همه این مجموعه ما را وادار میکند به این که همیشه اهل حساب باشیم، چون دارد که حاسی با انفسکم قبل ان تحاسبوا، مخصوصا آخر سال آخر سال به حساب بکنیم. خب پس اصل حاسی با انفسکم قبل ان تحاسبوا هست و آخر سال هم حساب بیشتری باید بکنیم. ما وقتی میخوام خودمون رو حساب بکنیم تو یک معمای گیر میکنیم که میزان چیه، با چی حساب بکنیم. دستورات قرآن و روایات که خب میزان خوبی هن، اما بالاخره انسان علی نفسی بصیرتون، این تای بصیره تای مبالغه است نه تای تنیست، برای اینکه مبتدا مذکر خبر که باید نست نمیشه که، ولی انسان علی نفسی بصیرون نه بصیرتون، این تای مبالغه است مثل علامه، یعنی انسان خودش خوب میشناسه، نمیتونه بازی بکنه، بازی بدین. خب لذا گفتم بهترین میزان خود آدم، آدم خودش حساب بذاره. ما وقتی میخوام حساب رسی بکنیم ببینیم که تو راهی بیا تو راه نیستیم، همین حداقل اینه دیگه، حداقل اینه که این داریم میریم این راه هست یا راه نیست.
حالا چقدر فاصله به بهشت داریم، چقدر فاصله به لقاء الله داریم، مطلبی دیگه، ولی تو راه اینه، تو راه نیستی. اینه که باید بدونیم که یعنی حداقل وظیفه ما اینه که اگه کسی قصد مکه دارد بالاخره تو راه مکه باشد دیگه، حالا یا تون بره یا کن بره یا لنگان لنگان میره، ولی بالاخره تو راه باید باشد دیگه. این حداقلش دیگه. ما برای اینکه ببینیم تو راهیم یا نه بالاخره باید حساب بکنی، از این کمتر که دیگه نمیشه که. اونایی که یه قدر جلو هستن یا خیلی جلو هستن حساب میکنن که چقدر مونده، چقدر نزدیکه. اما برای ماها که اوائل راهیم، اصلا ببینیم تو راهیم یا تو راه نیستیم، تو یا آدرس اشتباه کردی، این مقدار هستی. قرآن کریم برای همه چیز یه میزان و ترازو به ما نشون دادن، و اون این است که اگر یه جایی هست که خیلی وسیعه، نه شما مزاحم کسی هستی نه کسی مزاحم شماست، خیلی وسیعه، هر کاری که میخواد بکنی هیچ کسی کاری با شما نداره، شما هم با هیچ کسی کاری نداری، هیچ کسی هم با شما کاری نداره، راحت راحت. اگر در یه همچه هستید، منو میشین راه راه بهشت. اما اگه قدم به قدم باید مواظب باشی که به دیگری تنه نزنی، دیگری هم به شما تنه نزنه، اون راه راه بهشت نیست. بیان و زالش این است که چه در سوره مبارکه حدید، چه در سوره مبارکه آل عمران، این مضمون نورانی هست. در سوره مبارکه آل عمران به ما گفتن به اینکه وقتی کار خیر میخواد بکنی سرعت بگیرید دیگه، حالا یا نماز اول وقت بخونید یا بالاخره سرعت بگیرید. آیه 133 سوره مبارکه آل عمران این است: اعوذ بالله و سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. تون بدوید، همه جا میگن آرام آرام آرام، اما تو راه دین میگن سرتون برو، همه جا میگن با سرعت مطمئن، نه اینجا میگن هر سرعتی بگیری مطمئن نیست. ساری او ساری او ساری او ساری او. خب این یک راه، ما با تون بریم. پس یه راهیست که میشه تون رفت، که هر انداز ما تون بریم مزاحم کسی نیست. این یکی. بعد جلو افتادن چی؟ همه جا گفتن بعد اینجا گفتن جلو بیفت. اون تو سوره مبارکه حدید هست، در سوره مبارکه حدید سابقو هست، آیه 21 سوره مبارکه حدید هست که سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. من میخوام جلو بیفتم، هم سرعت رو امر کردن هم جلو افتادن رو امر کردن. این دنیا نیست که کسی بخواد جلو بیفته بعد باشه که. من میخوام در قناعت، در زهد، در ادب جلو بیفتم. خب هم به ما گفتن سریعتر، هم گفتن مسابقه است، برنده باشو جلوتر برو. سابقه یا مسابقه باب مفاعله است دیگه. اون وستبق الخیراتی هم که آمده باب افتعال به جای باب مفاعله است، مثل که اختلاف کار باب مفاعله رو بگنه، جلو بیفت. خب همه جا میگفتم مواظب باش، اما اینجا میگن که تو خیرات و فضایل جلو بیفت. پس این دو آیه هم میگوید سرعت بیمانه است، هر چه خواستی سریع بار، هم گفتن نه تنها سرعت، سبقت هم بگیر. چرا؟ چرا؟ دلیلش تعلیق حکم بر وصف مشرف به علیت است، هم در سوره آل عمران آمده هم در سوره حدید، دلیلش هم کنارش است. راه به اندازه آسمان و زمین، راهی که به اندازه آسمان و زمین باشه نه سرعتش آسیب میرسونه نه سبقتش آسیب میرسونه.
فرض کنید یه بیابان وسیع باشه، کسی کاری به شما نداره، شما کاری به کسی نداری، اونم عرضش عرض آسمان و زمینه. آدم میخواد مؤدب باشه، آدم میخواد نه بیراهه بره نه راه کسی رو ببنده. تو این راه بخواد حرکت کنه، یه وقت اسم میگه این کار است بیستدال لالهیه، این میشه که دوای فقهی عادی. اما طرزی تو قرآن کریم حرف میزند که دلیل را با مدعا و بدون یک جازه بودند. میگه در راهی که ارزش به اندازه آسمان زمین است سریع‌تر، در راهی که ارزش به اندازه آسمان زمین است سبقت بگید. این دلیل با خودشه. ارزها که ارز سماع و ارز، یعنی مسابقه دار. خب پس این اینطور نیست که تقلید محض باشه، نه مستدل است. بل اقتصار سرعت کل، بله سرعت کل شیء به حسبه. ببینید ما یه راه داریم، یک رونده. اون کسی که خودش راه است به اون نمیگن خیر الامور اوسطها، که ماهایی که صراط مستقیم نیستیم، راهی صراط مستقیم هستیم، به ما بگن متوسط. اما اونی که خودش صراط مستقیم است، چند بار یعنی چند بار وجود بارکی هسته امام حسن تمام مالش داد دیگه. ما اگه تمام بار رو بدیم همه میگن کاری بدی کردی، حتی دین. چرا؟ چون ما که راه نیستیم که. اما اونی که تو راه معنی میشه گاهی هم میشه این کار کرد. تو فضائل حضرت هست که دو یا سه کم داد یه بار تمام مالش داد، چند بار هم تمام مالش تقسیم کرد بین خود فقرا. خدا غریق رحمت، این حرف مال صدر متعالیه. میگیم ماها که تو راه نیستیم، به ما میگن مواظب باش، معتدل باش، به ما میگن خیر الامور اوسطها. اما اونی که خودش صراط مستقیم است میگن خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها و اتر، نمیگن اوسطها. خودش وسط راهه، خودش صراط مستقیم است. به صراط مستقیم نمیگن آقا یقدر یواشتر، که به صراط مستقیم بگه شما هیچ تصادفی ندارید. میگه این خیر الامور اوسطها مال کسیست که راه غیر از خود او باشه، تو راه باشه. اما که خودش صراط مستقیمه، اینجا دیگه بهش نمیگن خیر الامور. رضا رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی عملا، رب زدنی سوما، رب زدنی کساب و تکساب. خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرها، یعنی خود صراط مستقیمه. شما در غیر معصوم هر کسی بیاد تمام اموالش رو ببخشه، آخه این نمیپذیرند دیگه، ولی رو فعلیست. اما وقتی دو بار وجود مبارکه امام اشتها تمام مالش داد، هیچ کس نگفت مثلا مشکلی داره، همه هم گفتن عجب کاری کرد. فرق است بین کسی که خود صراط مستقیم باشه، این خیر الامور اکثر و اوفر، یه وقت است که نه خودش صراط مستقیم نیست، تو صراط مستقیم است، بله اونجا خیر الامور اوسط و باکسر. خب پس ما هر جا دیدیم میده مزاحم ما هستن یا ما مزاحم هستیم، معلوم شد دنیا بطره. این نتیجه، اگر ما واقعا خیر محض بودیم برای رضای خدا بود، اینجا که کسی دیگه نیست که. یا ما مزاحمت میکنیم یا دیگری مزاحمت میکنه یا هر دو مزاحم هم هستیم، همش راه تنگ دیگه. این معنی محاسب است. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اگر ما برابر این دو تا آیه بررسی کردیم که مشکل داریم، ما بالاخره یا مزاحم ما هستیم، ما یا مزاحم هستیم، همش یه گوشش دنیاست. چون اگر آخرت باشه، یک کسی بخواد مؤدب باشه کسی کاری باشه، یک کسی بخواد نه بیراهه بره نه راه کسی رو ببنده، کسی باشه. اگر واقعا تو راه خیر باشه، راه بهشت است که ارزها که ارز صاحب است. خب اگر شما یه راه داشتید برید که مساحتش اینه، خب هیچ کسی بزرگ شما نیست که میلیون ها نفرم بخوام بیان. خب بیان. اما همین که میبینید مشکل پیدا میشه، بنابراین یا در هر دو هست یا در احد ما، که امیدواریم به برکت ما شعبان خدا همه ما را در صراط مستقیم حفظ نده. الحمدلله.